ساعت 14 به وقت ایران. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت خیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای دیگر جهان که صدای ما رو میشنوید. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه 23 فروردین ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز ما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم هومن عسکری. هومن
سلام. روسیه در مجموعه حملاتی سنگین تأسیسات انرژی اوکراین را در 5 منطقه این کشور هدف قرار داد. حملات موشکی و پهپادی روسیه در روز پنجشنبه 23 فروردین ماه نیروگاه‌ها و تأسیسات اوکراین را از شهر لویو در مرز لهستان تا خارکیف در شمال شرقی این کشور در بر گرفت. در خارکیف این حملات منجر به قطع برق حدود 200,000 تن شد. به گفته ارتش اوکراین، روسیه در حملات امروز در مجموع از 82 موشک و پهپاد استفاده کرده بود که اوکراین ادعا می کند توانسته 18 موشک و 39 پهپاد را رهگیری و منهدم کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با انتشار پیامی روی شبکه تلگرام بار دیگر خواستار دریافت تجهیزات دفاع هوایی از متحدان غربیش شد و گفت به جای چشم پوشی و لفوازی به ما تجهیزات دفاعی بدهید. شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان تعلیق پروازهایش از مبدأ و به مقصد تهران را تمدید کرد. لوفتانزا دیروز چهارشنبه اعلام کرده بود که به علت نگرانی از شرایط خاورمیانه این تصمیم را گرفته است. هواپیمایی اتریش تنها شرکت هوایی غربی دیگری است که به ایران پرواز دارد. این شرکت اعلام کرده که فعلاً برنامه‌ای برای تعلیق پروازهایش به ایران ندارد، اما زمان پرواز از وین را چند ساعت به تعویق می‌اندازد تا مدت حضور هواپیماها و کارکنانش در ایران به حداقل ممکن برسد. افزایش تنش بین ایران و اسرائیل و احتمال درگیری نظامی دو کشور به نگرانی‌های بین‌المللی دامن زده است. شرکت‌های هوایی ترکیه و کشورهای عربی هنوز تغییری در برنامه‌های پرواز به ایران ایجاد نکرده‌اند. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام از رهگیری و انهدام 11 پهپاد شبه نظامیان حوثی خبر داد. سنتکام با انتشار مطلبی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت حوالی ساعت 8 شب چهارشنبه 8 پهپاد حوثی ها را منهدم کردند. سنتکام تأکید کرده که این پهپادها به عنوان تهدیدهای فوری برای شناورهای تجاری و ناوهای نیروی دریایی ایالات متحده شناسایی و نابود شدند. نیروهای آمریکایی ساعتی قبل از این عملیات هم یک پهپاد را بر فراز دریای سرخ و 2 پهپاد دیگر را بر فراز خلیج عدن رهگیری و نابود کرده بودند. حوثی‌های تحت حمایت ایران از حدود 7 ماه پیش و با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا حمله می‌کنند. ایالات متحده هم با تشکیل ائتلافی بین‌المللی در دریای سرخ تلاش کرده تا آزادی کشتیرانی در این منطقه را تضمین کند. منابع آگاه از مذاکرات بر سر آتش‌بس در غزه به شبکه تلویزیونی CNN گفتند. گروه افراطی حماس اعلام کرده که 40 گروگان لازم برای توافق آتش‌بس با اسرائیل را در اختیار ندارد. به گزارش CNN این اظهارات باعث تشدید نگرانی‌ها مبنی بر کشته شدن تعداد بیشتری از گروگان‌ها شده است. بر پایه چارچوبی که از سوی مذاکره کنندگان تعیین شده، حماس باید 40 گروگان باقی مانده را که شامل همه زنان و همچنین مردان بیمار و مسن می شود در وقفه 6 هفته آزاد کند و در عوض صدها اسیر فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد می شوند. گزارش ها حاکی‌ست که کمال لطفی، پدر رضا لطفی، یکی از جانباختگان اعتراض‌های سراسری 1401 بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. خبرگزاری هرانا که اخبار حقوق بشری را پوشش می‌دهد، به نقل از یکی از بستگان آقای لطفی اعلام کرد که کمال لطفی پس از دریافت احضاریه از سوی دادگاه انقلاب قروه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
سپاسگزارم از هومن عسکری. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. اعلام حمایت آمریکا از امنیت اسرائیل در مقابل تهدیدات جمهوری اسلامی. جو بایدن گفته تعهد ایالات متحده برای تأمین امنیت اسرائیل آهنین است. در این مورد بیشتر خواهید شنید. در ایران با وجود تایید نشدن لایحه موسوم به حجاب و عفاف در شورای نگهبان، فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته که این طرح از روز 25 فروردین اجرایی خواهد شد. براتون بیشتر خواهیم گفت از این موضوع که چالش‌های متعددی رو در صورت اجرایی شدن میان زنان و دختران و حاکمیت پدید خواهد آورد. و البته خواهید شنید از فعالیت‌های شهرداری تهران برای ساخت مسجد و آرامگاه در پارک‌ها و بناهای تاریخی تهران. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به تهدیدهای جمهوری اسلامی برای پاسخ به حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق بر حمایت آهنین ایالات متحده از امنیت اسرائیل در مقابل این تهدیدات تاکید کرد. به دنبال حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن فرمانده حوزه سوریه و لبنان نیروی قدس سپاه به همراه 6 تن دیگر، مقامات آمریکایی گفتند که ایران در تدارک برای یک حمله تلافی جویانه قابل توجه به اسرائیل است. بشنوید گزارش محمد زرقامی رو.
حمایت آهنین از اسرائیل در برابر ایران، کلمه‌ای که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری خود با نخست وزیر ژاپن آن را دوبار تکرار کرد. Our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. Let me say it again. Ironclad. تکراری که تأکیدی بود بر پشتیبانی ایالات متحده از اسرائیل، آن هم به فاصله کوتاهی از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
بالا بودن سطح تنش در منطقه میان ایران و اسرائیل را میتوان در سفر یک مقام ارشد نظامی آمریکا به اسرائیل دید. وبگاه خبری آکسیوس پرده از سفر روز پنجشنبه جنرال اریک کویلا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده به اسرائیل و دیدارش با مقام‌های ارشد نظامی این کشور برداشته است. سفری که با گفتگوی تلفنی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و پشتیبانی تمام قد آمریکا از این کشور همزمان شده است. نگرانی ها از شعله ور شدن آتش درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی و اسرائیل با حمله منتسب به این کشور به کنسولگری ایران در سوریه و کشته شدن 7 فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جدی تر شده، به ویژه خط و نشانی که آیت الله خامنه ای در نماز عید فطر برای اسرائیل کشید به این باور بیشتر دامن زده است.
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن.
این خط و نشان واکنش تهدیدآمیز حمله به خاک ایران را از سوی اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل در نوشتاری به فارسی به دنبال داشت. در ادامه موجی که از حتمی و قریب الوقوع بودن اقدام تلافی جویانه علیه اسرائیل میگوید، خبرگزاری رسمی دولت در یادداشتی زیر عنوان وقت مجازات اسرائیل رسیده است از قطعی شدن آنچه ضربه به اسرائیل نامیده خبر داده و نوشته در این باره جمع‌بندی نهایی صورت گرفته است. بامداد پنجشنبه هم یکی از خبرگزاری‌های ایران در خبری کوتاه به عربی در شبکه ایکس نوشت که حریم هوایی ایران برای انجام عملیات نظامی بسته شده است. این خبر به سرعت برداشته و تکذیب شد، اما پیامد آن تعلیق پروازهای 23 فروردین ماه لوفتانزا به تهران و از تهران به اروپا بود. در این حال وبگاه آکسیوس نوشته است که برت مکگرک، هماهنگ کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کاخ سفید، از وزرای خارجه عربستان، امارات، قطر و عراق خواسته تا پیامی را به همتای ایرانی خود منتقل کنند. ایران باید با اسرائیل تنش زدایی کند. کاخ سفید از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کرده است. گمان زنی ها نشان می دهد که اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر است، اما بررسی های اطلاعاتی ایالات متحده که شبکه خبری CNN به دست داده نشان می دهد تهران به دنبال حمله مستقیم به اسرائیل نیست و از گروه های نیابتی مورد حمایتش و توان موشکی و پهپادی خود استفاده خواهد کرد.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. اما این حمایت ایالات متحده از اسرائیل در قبال تهدیدات جمهوری اسلامی ایران چه ابعادی داره؟ در این مورد بیشتر بشنوید از حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان.
اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم به نظر من به نوعی انتقال پیام از کانال‌های رسمی و غیر رسمی و ترسیم خطوط قرمز هست، هم از جانب آمریکا و هم از جانب ایران، به این خاطر که خب اون چیزی که علنی و رسانه‌ای شد موضوع آقای بایدن بود و به طور کلی مواضع ایالات متحده در حمایت از اسرائیل، ولی همزمان با اون با توجه به این تحرکات دیپلماتیکی که یکی دو روز گذشته اتفاق افتاده و قبل از اون حتی سفر آقای امیر عبداللهیان به مسقط، گفتگوهای تلفنی بین آقای امیر عبداللهیان و در واقع وزرای خارجه کشورهای عربی منطقه عراق، امارات، عربستان و غیره و قطر، خب اینها نشون دهنده این هستش که این انتقال پیام‌ها در جریان هست. به نظر من در شرایط فعلی هدف ایالات متحده این هستش که پاسخ ایران رو محدود نگه داره و این سیگنال رو بده که اقدامات ایران بدون هزینه نخواهد بود. با توجه به در واقع گزارش‌هایی که تو این روزهای گذشته منتشر شده و همینطور موضع‌گیری‌هایی که انجام شده، من فکر می‌کنم که برای هم ایالات متحده هم اسرائیل تقریبا مسجل هست که ایران قصد داره که یک پاسخی رو به هر حال به حمله‌ای که به کنسولگری انجام شد بده. اما اینکه این پاسخ به چه صورتی انجام بشه و به چه شدتی، اون مسئله هست که الان خواهم که روش کار بکنن. من برداشتم این هست که اسرائیل هم از طریق آمریکا تلاش داره که پاسخ ایران رو محدود بکنه. طبیعتاً سناریوهای برای گزینه‌های مختلف وجود داره و اینها این سناریوها رو هم با هم دیگه تبادل کردند و این محتوای صحبت‌های بایدن هست به جوری که میشه این رو تفسیر کرد. در مورد اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، من فکر می‌کنم که خیلی بستگی به اون سناریو نهایی پاسخ ایران داره، با توجه به اینکه مشخص هست که هم ایران و هم اسرائیل به دلایل مختلف به دنبال جنگ گسترده نیستند. این هست که ما شاهد یک زنجیره از کنش و واکنش باشیم، ریسک بسیار بالا هست. اما اینکه این اقدام بلافاصله به جنگ منجر بشه، من هنوز احتمالش رو خیلی بالا نمیبینم و به همین خاطر هم ورود ایالات متحده به طور مستقیم به درگیری با ایران هم میشه گفتش که احتمالش خیلی شاید در مرحله اول بالا نباشه، بستگی به تحولات بعدی خواهد داشت. ایالات متحده هم میخواد که سطح درگیری پایین نگه داره. احتمالاً محتوای بخشی از پیام‌هاش به ایران این هستش که نگذاره که تنش از کنترل خارج بشه، که تأثیر در مذاکرات آتش بس برای غزه نداشته باشه و غزه رو به عنوان یک عاملی ممکن است کار ببره برای اینکه انگیزه ایران رو برای یک حمله گسترده محدود بکنه.
حمیدرضا عزیزی بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان. اما سخنان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر حمایت این کشور از اسرائیل در قبال تهدیدات جمهوری اسلامی چه بازتابی در خود اسرائیل داشته؟ در این باره بیشتر بشنوید از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
مهمترین تحول در این زمینه آمدن دوباره فرمانده سنتکام جنرال اریک کوریلا هست که قراره در ساعات آتی با جنرال یوآف گالانت وزیر دفاع و هرسیل هاللوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل دیدار بکنه. ما دیدیم که رسانه‌های اسرائیل تاکید می‌کنند که نیروی هوایی ارتش اسرائیل در روزهای گذشته همراه با نیروی هوایی قبرس یک مانور محرمانه رو برگزار کرده برای تمرین در دوردست ها، که رسانه های مختلف اسرائیل گفتن این تمرین در واقع یک نوع آمادگی برای احتمال حملات به خاک ایران هست، در صورتی که جمهوری اسلامی ایران واقعا بخواد اقدامی رو علیه اسرائیل نشون بده. در فضای رسانه‌ای اسرائیل و در میان سیاستمداران این کشور گفته‌های شب گذشته جو بایدن بسیار مورد توجه قرار گرفته، مخصوصا اینکه آقای بایدن خودش صحبت کرد، این مسئله رو بیان کرد و در یک کنفرانس خبری یا به پرسش خبرنگاران پاسخ نداد. در این زمینه میخوام بگم که واقعا در اسرائیل تقریبا مخالفتی در خصوص برخورد احتمالی ارتش اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. اظهاراتی که اسرائیل کاتس وزیر خارجه و یوآف گالانت وزیر دفاع روز گذشته در این مورد بیان کردند و به جمهوری اسلامی گفتن که اگر بخواد اسرائیل رو مستقیم مورد حمله قرار بده، که به گفته اینها اسرائیل در ایران اقدام خواهد کرد، دیدیم که با حمایت گسترده و قاطع افرادی مانند جنرال بنی گانتس روبرو شد. ایشون هم عضو کابینه جنگه و هم در واقع یه نوع رهبر اپوزیسیون هم هست و به احتمال قوی میتونه نخست وزیر بعدی اسرائیل باشه. ولی دیدیم که بنی گانتس هم آمد و تاکید کرد که اسرائیل کاملا حق داره در دفاع از خودش به هر اقدامی دست بزنه و از همه توانمندی های خودش استفاده بکنه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فرمانده انتظامی تهران علی‌رغم عدم تایید لایحه موسوم به حجاب و عفاف از سوی شورای نگهبان اعلام کرده که این طرح از روز 25 فروردین ماه سال جاری اجرایی خواهد شد. فرمانده انتظامی بوشهر هم روز پنجشنبه 23 فروردین با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که طرح حجاب و عفاف از روز شنبه در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
لایحه حجاب و عفاف هنوز به تایید نهایی نرسیده، با این حال فرمانده انتظامی تهران گفته است که این طرح از 25 فروردین یعنی از روز شنبه اجرا می شود. عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی تهران روز چهارشنبه 22 فروردین اعلام کرد که پلیس از ابتدای هفته آینده با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می کند. فرمانده انتظامی بوشهر هم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که طرح حجاب و عفاف از روز شنبه در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. لایحه موسوم به حجاب و عفاف همچنان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت آمد است و ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه پرحاشیه گرفته هنوز از سوی مجلس مرتفع نشده است. اما تهدید پلیس به اجرای این طرح و تشدید سختگیری در تحمیل حجاب پس از دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نماز عید فطر در همین زمینه صورت می‌گیرد. او 15 فروردین هم در یک سخنرانی حجاب اجباری را حکم مسلم شرعی خوانده بود که نباید از آن صرف نظر شود.
حجاب یه حکم مسلم شرعی است، چیزی که از این صرف نظر نمیشه کرد. در این زمینه حکم قانونی وجود داره، رعایت حکم قانون برای همه واجبه.
بعد از آن بود که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 19 فروردین ماه اعلام کرد که در مورد حجاب وضع خوبی نداریم و نباید منتظر تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف ماند. سال گذشته هم روز 25 فروردین روز تشدید سختگیری پلیس در تحمیل حجاب اجباری به زنان اعلام شده بود که خشم معترضان را به دنبال داشت. با اینکه احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی هشدار داده بود افرادی که در معابر عمومی، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند، دختران و زنان زیادی بدون داشتن پوشش مطلوب حکومت به خیابان آمدند. حالا مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی بار دیگر از الزام رعایت حجاب اجباری سخن می‌گویند که بر اساس گزارش‌های متعدد شهروندی که برخی منابع رادیو فردا همان را تایید می‌کنند، بسیاری از زنان ایرانی در تهران و سایر شهرهای کشور این اجبار را از زندگی روزمره خود حذف کردند. پس از اعتراضات سال 1401، اعتراضات زن زندگی آزادی که با جان باختن مهسا، ژینا، امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران ابعاد گسترده تری پیدا کرده است.
فرشته قاضی گزارش می داد. در هفته های گذشته و همزمان با انتشار خبرهایی درباره ساخت مسجد در پایک قیطریه، عکس هایی هم از ساخت و ساز در امارت فخرالدوله در تهران منتشر شد و گزارش های متعددی مبنی بر ساخت آرامگاه برای آنها که شهدای گمنام نامیده می شوند در حیات این امارت تاریخی به انتقادات گسترده از عملکرد شهرداری تهران دامن زد. کیانوش فرید گزارش می دهد.
اعتراضات به ساخت یک مقبره با انتشار عکس‌هایی از ساخت یک سازه بی اصول درست در جلوی در حیات عمارت اصلی و تاریخی فخرالدوله که نمای زیبای این ساختمان را گرفته است آغاز شد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزها و هفته‌های گذشته مدام عکس‌هایی از ساخت یک سازه در محوطه عمارت فخرالدوله در منطقه 12 تهران را منتشر کردند و از احداث آرامگاه برای دفن کشته شدگان بی‌نام و نشان جنگ ایران و عراق خبر دادند. این ساختمان زیبا و قدیمی که تکه‌ای از هویت شهر تهران است و پیش از این نیز آسیب جدی دیده بود و تا مدت‌ها متروک بود و بنابر گفته برخی مهندسان سازه تا مدت‌ها به عنوان انبار استفاده می‌شد. اما در سال 87 این بنا بازسازی شد و امروزه کاربری آن تغییر کرده و به عنوان خانه مداحان استفاده می‌شود. و به همین دلیل حالا محسن طاهری رئیس هیئت مدیره خانه مداحان هم وارد این داستان شده و ضمن تایید این خبر و تاکید بر بدسلیقگی سازه مقبره در دفاع از آقای زاکانی و شهرداری میگوید در مورد ساخت سایبان و مقبره در جوار شهید گمنام تدفین شده تنها سازمان میراث فرهنگی صاحب نظر است. این در حالی است که سایت دیدبان 15 فروردین در گزارشی با عنوان حرکت تانک انقلاب برای تخریب یک بنای تاریخی به تلاش شهرداری و حمایت شخص علی رضا زاکانی از این پروژه خبر داده بود. کیانوش معتمدی نویسنده و منتقد در زمینه هنر و معماری ایران در دوره قاجار.
مسئله‌ای که تو چند دهه اخیر به وجود اومد این بود که شهرداری تهران در تقریبا دو سه دهه اخیر هوشمندانه رفت سراغ شناسایی این بناها و خوشبختانه خیلی از این بناها خریداری شدن توسط شهرداری، مرمت شدن و کاربری‌های تازه‌ای پیدا کردن که عموما این کاربری‌های فرهنگی و هنری بودن، مثل مثلا عمارت عین‌الدوله و چند بنای دیگه که خوشبختانه اینا تا به امروز حفظ شدن. اما در مواردی به خصوص تو یک دهه اخیر بعد از تغییر و تحولاتی که در شهرداری تهران به وجود اومد، هر کدوم از این خانه‌ها به نهادها و بخش‌های مختلفی سپرده شدند که خب به طور مشخص این بنا به خانه مداحان تبدیل شد. به حال کارکردهایی که برای این خونه‌ها به وجود میاد هر دفعه دستخوش تغییرات جدی میشه، به خاطر اینکه مسئولان تازه‌ای که میان عملاً خیلی به اون گذشته این خانه‌ها و جایگاه اونا در کالبد شهر خیلی توجه نمی‌کنن. اما در این مورد خاص تصمیمات اخیری که گرفته شده و به خصوص تصمیماتی که به نظر میرسه خیلی هم هماهنگ با اون فضا و اون محله نیست، باعث شده که این خونه مورد توجه بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر و دلسوزان شهر تهران بدل بشه.
به گفته آقای معتمدی این ساختمان و بنای زیبایی متعلق به دوره قاجار به اشتباه به فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه نسبت داده شده است و در واقع بعد از پژوهش‌های متفاوت و به ویژه به خاطر نظر عبدالله انور ثابت شد که این خانه به منشورالملک تعلق داشته است. آقای معتمدی تاکید می‌کند که این شناخت البته از اهمیت تاریخی این خانه کم نمی‌کند. این بنای متعلق به دوره قاجار معروف عمارت فخرالدوله در سال 83 به ثبت ملی رسید و در سال 88 به خانه مداحان تغییر کاربری داد. ولی سوال این است که آیا قانونی برای جلوگیری از تغییر کاربری برای ساختمان‌های تاریخی که به ثبت ملی رسیدند وجود ندارد؟ کیانوش معتمدی:
در خصوص تغییر کاربری و به خصوص تغییراتی مثل دفن شهدا توی بناهای تاریخی ما در واقع قانون خاصی نداریم. برخی از بناهای ایران که به خصوص در تهران اگر ثبت جهانی باشن، خب عملا اون پروتکل‌هایی دارن که باید در فضای پیرامونیشون با یه فاصله ساخت و سازا کنترل بشه یا بعضی وقتا اجازه هیچ تغییری وجود نداره. ولی تو نمونه‌هایی که ثبت ملی هستن عملا خیلی نمیشه فکر کرد که واقعا ما با یک قانون خاصی مواجه هستیم. بعضی وقتا اینا بیشتر قوانین عرفی و چیزهایی هستن که خود جامعه و شهروندا میتونن به اون احترام بذارن یا از اون در واقع پیروی نکنن. در این مورد خاص سوالی که همیشه پیش میاد اینه که خب به حال این اتفاق اولین بار نیست که داره در یک بنای تاریخی میفته. کمی قبلتر شما همین مسئله رو در میدان امیر چخماق یزد داشتیم. اینکه واقعا چقدر دفن شهدا میتونه کمک کنه به احترامی که جامعه برای اونها داره و جایگاه اونها رو بالاتر میبره یا نه، واقعا این یک اقدامی است که میتونه درش تجدید نظر بشه و جای دیگه‌ای رو برای این نوع اتفاقات و رویدادها در نظر بگیره.
گزارش‌ها درباره ساخت یک سازه مذهبی توسط شهرداری تهران در محوطه این بنای تاریخی در حالی منتشر شده است که تایید خبر ساخت یک مسجد در پارک قیطریه توسط شهردار تهران در هفته‌های گذشته با انتقادات و اعتراضات گسترده مردمی همراه شده بود و همچنان هم ادامه دارد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
بازار تلفن‌فروشی ساری
گوهردشت
شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بریم سراغ هوش مصنوعی. ایلان ماسک مدیر عامل شرکت آمریکایی تسلا پیش بینی کرده که توسعه هوش مصنوعی به حدی خواهد رسید که با فرارسیدن سال آینده میلادی یا سال 2026 هوش مصنوعی از باهوشترین انسان هم هوشمندتر باشه. آقای ماسک در این حال به تازگی خبر داده بود که در تابستان پیش رو از محصول جدید شرکتش به نام روبوتاکسی یا تاکسی های خودران رونمایی خواهد کرد. بشنوید گزارش مهران کریمی رو.
از روبوتاکسی تا هوش مصنوعی فوق بشری، ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس، تسلا و بنیانگذار ایکس ای آی در روزهای گذشته دوباره خبرساز شد. او با انتشار یک پست در حساب شخصی خود در شبکه ایکس توییتر سابق توانست ارزش سهام شرکت تسلا را 3% افزایش داد. رونمایی از تاکسی های خودران به نام روبوتاکسی در تابستان پیش رو، یعنی 8 ماه اوت برابر با 18 مرداد. این خبر هفته گذشته در حالی منتشر شد که هنوز نگرانی ها در مورد امنیت وسایل نقلیه خودران و استفاده از این خودروها کامل برطرف نشده. خبرگزاری فرانسه هم در این باره هشدار داده که به دلیل نگرانی‌های قانون‌گذاران در مورد ایمنی خودروهای خودران، استفاده از این وسایل نقلیه با وجود پتانسیل مناسب در ایالات متحده تا این لحظه آزمایشی و دشوار بوده. قبل از انتشار پست آقای ماسک در مورد رونمایی از تاکسی های خودران، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که تسلا برنامه‌اش را برای ساخت ماشین ارزان کنار گذاشته. این خبرگزاری از قول 3 منبع در این شرکت نقل کرده بود که تسلا در عوض بر تولید تاکسی خودران تمرکز خواهد کرد، گزارشی که باعث کاهش ناگهانی ارزش سهام شرکت تسلا شد و واکنش منفی آقای ماسک را به همراه داشت و او رویترز را به دروغگویی متهم کرد. مالک شرکت تسلا ادعای رویترز را کذب خواند و بلافاصله خبر رونمایی از روبوتاکسی را منتشر کرد. ارزان‌ترین مدل خودروی تسلا گفته می‌شود نامش تسلا مدل 2 است و قرار است در نیمه دوم سال 2025 به بازار عرضه شود. گفته می‌شود قیمت پایه این ماشین 25,000 دلار آمریکا است. شبکه CNN در مقاله‌ای به قابلیت رانندگی خودکار ماشین‌های تسلا پرداخته و نوشته کارشناسانی که این سیستم را آزمایش کردند اعلام کردند که این خودروها هنوز تا زمانی که بتوانند به تنهایی و بدون دخالت انسان رانندگی کنند فاصله زیادی دارند. خودروهای تسلا جدا از بهره بردن از سیستم خودران به دلیل برقی بودند، انقلابی در صنعت خودروسازی ایجاد کردند. اما شماری از تحلیلگران معتقدند که کشور چین با عرضه انبوه این نوع خودروها در حال سبقت گرفتن از تسلا هستند. آقای ماسک که از او به عنوان یک نابغه هم برخی نام میبرند، سعی دارد در عرصه های دیگر هم پیش رو باشد. او روز سه‌شنبه پیشبینی های جسورانه ای در مورد توسعه هوش جامعه مصنوعی و چالش های پیش روی این صنعت ارائه کرد. از نظر او AGI یا هوش جامعه مصنوعی می تواند به زودی و تا سال 2026 میلادی از هوش انسان پیشرفته تر شود، اما برای آموزش فناوری آن به تعداد بسیار زیادی پردازنده و در نتیجه برق بسیار زیادی نیاز است.
خب این هم از گزارش مهران کریمی در رابطه با آینده هوش مصنوعی. سپاسگزار که شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال کنید. با رادیو فردا تماس بگیرید. 00420-221-122-113 شماره پیامگیر رادیو فرداست. نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. وقت بخیر.